أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله هجدهم از میاه می‌فرمایند: الماء المتغیر اذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر او الجاری لم یطهر. نعم، الجاری و النابع اذا زال تغیره به نفسه تهره لاتصاله بالماده، و کذا البعض من الحوض اذا کان الباقی به قدر الکر کما مر. بحث ما در صدر این مسئله است که فرمودم الماء المتغیر، آبی که یکی از صفاتش یا رنگش یا بوش یا طعمش در اثر نجاست تغییر پیدا کرده، این آبی که متغیر هست اذا زال تغییره به نفسه، اگر تغییرش به نفسه زائل شد، نه به واسطه اتصال به یک آب کثیر، آب کر دیگر، نه، کم کم اون تغییر از بین رفت، من غیر اتصاله بالکر او الجاری، بدون که به یک آب کری متصل بشود یا آب جاری متصل بشود، تغییرش از بین رفت، لم یطهر، این آب متغیر پاک نمی شود. خب در این مسئله دو صورت مطرح هست، یکی این که اون آب متغیر قلیل باشد، مثلا در آفتابه در یه ظرفی آبی باشد که تغییر پیدا کرده به نجس، بعد کم کم اون تغییر از بین رفت، آیا این آب که تغییرش از بین رفته پاک میشد یا نه؟ یکی هم آب کری را در نظر میگیریم که آب معتصم هست، آب کثیره، یه بخشی از اون یا همه اون نجس تغییر پیدا کرده، بعد بدون اینکه این آب کر متصل بشد به کر دیگر یا به آب جاری، کم کم اون تغییرش از بین رفت. میفرمایند که در هر دو صورت، یعنی اون آب متغیر چه قلیل باشه تغییرش کم کم از بین برد، یا آب کر باشد که اون تغییرش کم کم از بین برد بدون اینکه متصل بشد به کر دیگر، این پاک نمی شود. حالا بحث در دلیل این مطلب هست. راجع به آب قلیل کنه بحث زیادی نیست، چون مطلب اجماعی هست. علاوه بر این که اطلاقات روایاتی که دلالت بر نجس شدن آب قلیل به ملاقات با نجس دلالت دارد، اون اطلاقات هم قابل تمسکه، و همچنین در مرتبه بعدی می شود به استصحاب نجاست هم تمسک کرد. البته این استصحاب یه بحثی داره که در صورت بعدی روشن‌تر می شود. به هر حال بحث در آب قلیل کنه زیاد معونه‌ای ندارد، انما الکلام در آب کثیر هست، در آب کر هست، که تغییر پیدا کرده به نجاست، بعد کم کم این تغییر از بین رفته، به خودی خود از بین رفته، آیا این پاک میشد یا نه؟ مرحوم صاحب عروه میفرمایند که این پاک نمیشد و مشهور فقها هم همینه که در این مسئله نظر مخالفی نقل نشده مگر از مرحوم یحیی بن سعید حلی در کتاب جامعش. ایشون فقط نظر مخالف دادن. البته مرحوم علامه حلی ایشون هم در کتاب نهایت الاحکامشون حکم جزمی ندارن، تردد میکنن. و به هر حال این نظر از برخی از عامه مثل شافعی و احمد حنبل هم نقل شده که اگر تغییر آب کثیر به خودی خود از بین رفت پاک میشد، ولی اکثر فقهای ما نظرشون این است که نه، این آب کری که تغییر پیدا کرده به نجس بعدن تغییرش زائل بشد، به خودی خود بدون متصل شدن به کر دیگر این پاک نمیشد. برای مشهور، برای اثبات نظر مشهور به ادله تمسک شده. یکی از اون ادله اطلاقات و عموماتی هست که دلالت میکند آب اگر تغییر پیدا کرد نجس میشد، مثل روایت صحیحه حریص که فرمود فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضع منه ولا تشرب، و روایات دیگر. خب اطلاق این روایات شامل میشد همون جایی که الان تغییر پیدا کرده و تغییر موجوده، هم شامل اونجایی میشد که تغییر پیدا کرده و تغییر از بین رفته. در بیان این مطلب، این استدلال میشد به دو نحو بیان کرد این مسئله را، این استدلال را. یکی این که بگیم که تغییر علت محدثه نجاست هست، و بعد از اینکه این علت به وجود آمد و نجاست حاصل شد، دیگه این نجاست باقی میمانه. نه اینکه بقای این نجاست هم دائر مدار این تغییر باشه، این تغییر باشه. نه، تغییر محدث نجاست هست، ولی دیگه بقاش دیگه منوط به تغییر نیست. تغییر که آمد نجاست میاد. اگر بخوان بفرماین که نجاست بقائن هم دائر مدار تغییره، این نیاز به بیان داره. حالا که بیان نفرموده، فرموده که این نجسون لا تتوضع منه ولا تشرب، این اطلاق داره، فرماید که شرب این، استفاده این جایز نیست و این نجسه. و نظیر این در احکام ما زیاده. مثلا بگیم که غیر آب، مثلا جامدی با یک نجسی ملاقات کرد، نجس میشد. ملاقات یک آن بیشتر نیست، نجس میشد، ولی اون که ملاقات تمام میشد. پس ملاقات با نجس، مثلا دست طرف نجس بود و تر هم بود، زد به لباس یا زد به مثلا میز، به ظرف، خب نجس میشد. ملاقات بعدن تمام میشه، ولی اون نجاست که تمام نمیشد. پس میگیم که این ملاقات سبب حدوث نجاست هست، اما بقاش دیگه مستند به ملاقات نیست. و همچنین مثلا حدث، یه حدثی از انسان سر میزنه و انسان میشه محدث. به مجردی که حدث از انسان سر زد و اون حدث قهرن تمام میشه، اون حالت حدثیه در انسان ایجاد میشه دیگه. بقای اون حالت حدثیه منوط نیست که حدث استمرار داشته باشه. پس این که فرمودن تعلیق حکم در وصف مشعر به علیت هست، یعنی حدوثاً اون وصف علته، نه اینکه هم علت حدوثاً و هم بقاءه. این مسئله رو میشد در هر صفتی که جهت حدوثی داره بقا نداره، مثل ملاقات، مثل حدث، مثل همین تغییر، میشود در همه این موارد ادعا کرد که اینها باعث حدوث و حکم میشن، ولی دیگه اون حکم دایر مدار این صفت نیست. و همچنین در ابواب اخرى مثلا قصف، خب یه لحظه قصف میکند، حکم حد میاد بر این شخص، یا سرقت، یا موارد دیگر، قتل، زنا، همه اینا همینطوری هستن. یعنی وجود اینها، حدوث اینها سبب حدوث و حکمه، ولی حکم دیگه بقاءً منوط و دائر مدار بقای صفت نیست. در ما نحن فی هم از همین ظهور استفاده میکنیم. بله، در یه صفاتی که صفات نفسانی هستن، مثل عدالت، اگر عدالت موضوع حکم اخذ شد، اونجا میگیم که حکمی که بر اون عدالت مترتبه، مثلا جواز امامت، نافذ بودن شهادت، اونجاها میگیم که دایر مدار اون صفت عدالت هست، هم حدوثن هم بقاءن، ولی اون صفت نفسانی هست که بقا داره. ولی در صفات حدوثی که معمولا زائل میشن، نه، اینجاها حدوث این صفت در حدوث اون حکم دخیله، اما بقای حکم منوط به بقای اون صفت نیست. این یه بیان. بیان دوم این است که اخذ یک عنوان، یک صفت در موضوع به دو نحو هست، گاهی به نحو شرطیت، گاهی به نحو وصف. اگر به نحو شرطیت باشه، شرطیت حکم باشه، شرط حکم باشه، این دیگه دخیل در موضوع نخواهد بود. اما اگر به عنوان وصف ثابتی باشد که در موضوع اخذ شده، نه به عنوان شرط، اون موقع میگیم که حکم دائر مدار اون عنوان هست، هم حدوثاً هم بقاءً. مثلا اگر بگد الخمر حرام، خب این در ناحیه موضوع اخذ شده، به حکم دائر مدار عنوان خمر است، هم حدوثاً هم بقاءً. یا بفرماید العادل و یجوز امامتو، خب این موضوع اخذ شده و حکم دائر مدار این موضوع خواهد بود، هم حدوثاً هم بقاءً. اگر بفرماید الماء المتغیر نجسون، اونجا هم باز میگفتیم که باید تغییر باشد، هم حدوثاً هم بقاءً، چون در عنوان موضوع اخذ شده. اما اگر بفرماید که الماء اذا تغیر نجس تنجس، به صورت شرط بیاد، شرط حکم بیاد، اینجا دیگه اون شرط به اصطلاح علت بقای حکم نخواهد بود. علت حدوث حکم هست، ولی علت بقای حکم نخواهد بود. پس فرق می‌ذاریم بین نحوه اخذ یک قید در موضوع یه وقت به صورت وصف عنوانی اخذ می شد، اونجا بله هم حدوثاً هم بقاءاً دخیل در ثبوت و بقای اون حکمه. و گاهی نه به صورت شرط حکم اخذ می شد، اونجا فقط دخیل در حدوث حکم، اما بقای حکم منوط به بقای این شرط نخواهد بود. و اتفاقاً در منحنفی به صورت شرط اخذ شده، چنانکه در صحیحه حریز آمده که فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم، پس این دخیل در حدوث حکم اما دخیل در بقای حکم که همون نجاست نیست. در اینجا یه اشکالی شده، یعنی یه اشکالی ممکن است مطرح بشد که بعضی از بزرگان مطرح کردن. اونم این است که درسته اگر قید به نحو قضیه شرطیه اخذ بشد و شرط حکم باشد، این ظاهره در این که حدوث این شرط کفایت میکنه در تحقق اون حکم، و حکم هم که مطلقه، پس بنابراین حکم یه منوط به بقای این شرط نخواهد بود. با اینکه چنین ظهوری هست، اما عرف به جهت مناسبت حکم و موضوع گاهی اون قیدی که به نحو شرط اخذ می شود اون را وصف تلقی می کند، یعنی حکم را دائر مدار او می بیند، هم حدوثاً هم بقاءاً. مثلا اگر بفرماید که اذا کان الرجل عادلا تقبل شهادته، اینجا گرچه به صورت شرط آمده ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که این قبول شدن شهادت دائر مدار عدالت باشه، هم حدوثا هم بقا. پس این قید میشه، قید موضوع میشه و شرط حکم نمیشد که فقط حدوثاً دخیل باشه. و گاهی همینطوری است که نه، عرف حتی اگر وصف عنوانی هم اخذ بشد به جهت مناسبت حکم موضوع اون را به صورت شرط حکم تلقی میکند. مثلا اگر چنین خطاب بیاد اکرم الرجل المکرم، اون رجلی که مکرم هست او را اکرام کن. خب اینجا قید اکرام به صورت وصف و عنوانی اخذ شده، ولی به جهت مناسبت حکم موضوع عرف از این میفهمد که یعنی به محض اینکه یه بار اکرام کرد شما بهش اکرام کن، نه اینکه همواره اکرام بکند شما بهش اکرام کن. از در حقیقت ما اون مطلب را اگر قبول بکنیم که به صورت وصف و عنوانی دخیل هم حدوثاً هم بقاءاً، اما به صورت شرط حکم دخیل فقط حدوثاً، ولی گاهی یه قرینه عامی پیش عرف هست، اونم مناسبت حکم و موضوع، اون مناسبت یه امر ارتکازیه، عرف اون را میفهمه بر اساس اون مناسبت، اینطوری میفهمد که ولو به صورت شرط هم اخذ بشد اون را به صورت وصف و عنوانی تلقی میکنه و میگه که این شرط دخیل هده هم در حدوث هم در بقا. و ممکنه گفته بشد در مانحنفی هم عرف همینطوری میفهمد که اذا تغیر الماء، یعنی الماء المتغیر، پس بنابراین این نجاست دائر مداره تغییر خواهد بود. یا لااقل اینجا چون هر دو جهت از نظر ارتکازات ممکنه مطرح باشد، عرف اینجا حکم نمی کند که این اذا تغییر الما فقط شرط حکم، شرط حدوث حکمه، دخیل در بقا نیست. نه، میگه که انه اینجا احتمال اینکه این دخیل در حکم باشه وجود داره و لذا ظاهر جمله شرطی رخص نمی کنیم که فقط دخیل در حدوثه. نه، اینجا که انه اون قرینه، اون قرینه طرف مقابل هم هست و لذا مجمل میشه این. و اگر مجمل شد دیگه نمیشه به این اطلاقات اخذ کرد و گفت که تغییر به محض اینکه حادث شد حکم میشد به بقای نجاست. این اشکال هست، جوابش هم روشنه. تناسب حکم موضوع در مثل باب نجاست اتفاقا بر این است که همون حدوثش کافیه برای بقا، تا مطهر نیومده این نجاست باقیه. وقتی شارع نجاست رو اعتبار کرد، یعنی نجاست رو ما یک حکم شرعی دانستیم که ظاهر ادله همین قطعا، وقتی شارع نجاست رو اعتبار کرد تناسب حکم موضوع این است که این نجاست، این اعتبار باقیه مادامی که مطهر نیامده، این اعتبار هست و لذا تناسب حکم موضوع هم اینجا همراه هست با همون ظاهر جمله. از این یکی از ادله است و طبق این دلیل ما می توانیم به اطلاق ادله‌ای که وارد شده، ماء کر، ماء معتصم وقتی تغییر پیدا کرد نجس می شود، مقتضای اطلاق این ادله که می فرماید نجس می شود، نجس هست وقتی تغییر پیدا کرد، نجس هست در ناحیه همون حکم که همون حکم به نجاسته، مقتضای اطلاقش این است که این نجاست هست، تا متحر نیومده این نجاست باقیه، چه تغییر باشد چه تغییر زائل بشد. پس بنابراین یکی از ادله همون تمسک به اطلاقاتی هست که دلالت میکند بر نجاست آب با تغییر. دلیل دیگری مطرح شده، اون هم تمسک به استصحاب نجاسته. گفتن ما می توانیم حکم کنیم به نجاست این آب از راه استصحاب. قبل از زوال تغییر قطعا این نجس بود، چون صریح روایات هست که وقتی تغییر پیدا شد نجس. حالا بعد از اینکه اون تغییر زائل شد، ما شک می کنیم که آیا باز حکم این آب همون نجاست که قبل از زوال تغییر بود، یا اینکه نه پاک شده. خب استصحاب بقای حکم نجاست میکنی. اشکالی که اینجا ممکنه مطرح بشه، گفته بشه که آقا وقتی که تغییر از بین رفت، یه وحدت موضوع از بین میرد و در استصحاب باید احراز بشه بقای موضوع، و اینجا موضوع از بین رفته ولذا اینجا استصحاب اصلا جاری نمیشد. جوابش این است که تغییر و زوال تغییر از حالات شی محسوب میشود، نه اینکه جزء موضوع و قید موضوع باشد. و عرف در اینجا شاهد هست بر اینکه موضوع باقیه، موضوع همون آبه، نه اینکه آب متغیر هست، آب هست، میگن آب نجس شد و آب هم باقیه. پس این از حالاته. خب اصلا در استصحاب باید حالات تغییر پیدا کنه، ما شک بکنیم. در همه استصحابها تغییر حالتی هست که باعث شک انسان میشد و لذا این را جز موضوع نمیدانیم که بگید آقا تغییر که از بین رفت موضوع هم از بین رفته، پس بنابراین استصحاب اینجا جاری نیست. نه، استصحاب اینجا جاریه، چون این تغییر و زوال تغییر از حالات موضوع هست، موضوع باقی هست. الا اینکه یه اشکال دیگری اینجا مطرح شده اونم این است که این استصحاب از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه هست، برای اینکه شما در حقیقت در حکم شارع شک میکنید که آب کری که تغییر به نجاست پیدا کرد بعد تغییرش از بین رفت، آیا شارع این را نجس قرار داده یا پاک؟ در حکم کلی شک میکنیم، نه در این آب خاص به جهت خصوصیتی که در این آب خاص مطرحه. مثلا نمیدونیم که آیا دست نجس بهش خورد یا نخورد. نه، اینجا موضوع برای ما، دو تا حالت موضوع برای ما روشن هست و شک ما در حکم شرعی هست. این حالتش که قبل از زوال تغییر بود قطعا حکم شارع این بود که هر آب کری که تغییر پیدا کند نجس است. حالت بعدی که اشتباه امور خارجیه در کار نیست، ما میدانیم که حالا تغییرش از بین رفته، حالا شک میکنیم که آیا این حکم نجاست در چنین آبهایی که تغییرشون از بین برد حکم نجاست باقیه یا باقی نیست. استصحاب نجاست اینجا استصحاب حکم شرعیه، حکم شرعی کلی هست. و در استصحاب حکم شرعی کلی اختلاف هست. برخی از اعاظم مثل آقای خویی رضوان الله علیه و مثل مرحوم نراقی این را قبول ندارن. حالا این توضیح این مطلب را انشاءالله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.